یا یک توافق گسترده تر بودیم و متحد باقی موندیم به مواضع اصلیمون، حفظ یک پارچگی در میان گروه های مذاکره کننده مختلف، و سرانجام به یک توافق خوب و کارا رسیدیم. و من از شما میخواهم امروز و همینطور در روزهای پیش رو، در حالی که از اعضای کنگره هم طی ماه اخیر خواستم که خوب دقت بکنید، تمام حقایق رو مد نظر قرار بدید، برای خودتون قضاوت بکنید تفاوت بین جایی که دو سال پیش بودیم، جایی که الان هستیم و جایی که ممکنه در میتونیم در آینده باشیم. بدون این توافق ایران دوره گریز هسته‌ایش فقط دو ماه بود. با این توافق دوره گریز هسته‌ای شش برابر خواهد شد، دست کم تا یک سال، و در اون سطح تا ده سال آینده یا بیشتر فراسوی اون باقی خواهد ماند. بدون این توافق ایران میتونست دو برابر کنه کارایی سانتریفیوژاش رو یک شبه و ادامه بده توسعه کارای طرح‌های هسته‌ایش. ولی با این توافق سانتریفیوژهای ایران کم خواهد شد، دو سومش طی ده سال آینده کم خواهد شد. بدون این توافق ایران میتونه ادامه بده اون ذخیره اورانیوم غنی‌سازش رو ادامه بده که 2000 کیلوگرمه، و بتونه غنی‌سازی اورانیوم بیشتری بکنه برای دستیابی به بمب‌های متعدد. ولی با این توافق اون ذخیره سانتریفیوژها کمتر و کمتر و کمتر میشه، 98% در حد اون تقلیل پیدا میکنه برای 15 سال آینده. بدون این توافق راکتور آب سنگین ایران در عراق میتونه اونقدر پلوتونیوم کاربرد تسلیحاتی بسازه که بتونه دو بمب سلاح هسته‌ای رو بتونه تامین کنه. ولی با این توافق مرکز اون هست پلمپ میشه، در واقع کنار گذاشته میشه و پلمپ میشه اون مرکز، و ایران اجازه نخواهد داد هرگز که بتونه پلوتونیوم در کاربرد تسلیحاتی بسازه. بدون این توافق سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای نمیتونه دسترسی داشته باشه به تأسیسات اعلام نشده‌ای که ممکنه محل و مکان فعالیت‌های مزنون باشه. آژانس میتونه درخواست بکنه دسترسی به اونجا رو، ولی اگه ایران قور بزنه و قبول نکنه اون وقت نمیتونه بدون این توافق راه خوبی برای حصول اطمینان باشه، و همین بود که ما رو رسوند به این. با این توافق سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای میتونه هر جا که مدارک و شواهد نشون میده بره. تأسیسات چه اعلام شده باشه چه اعلام نشده باشه، هیچ کدام از حیطه کار آژانس بیرون نخواهد بود. کشور دیگری وجود نداره که مشمول چنین چیزیه. این تدارکات بی سابقه است و منحصر به فرده. افزون بر اون آژانس بازرس‌های بیشتری خواهد داشت که کار می‌کنند در داخل ایران با استفاده از تکنولوژی مدرن مانند دستگاه‌های نظارت مختلف، دوربین‌های گوناگونی که تمام مدت 24 ساعت در شبانه روز نگاه می‌کنند، 365 روز در سال. افسر بران ایران موافقت کرده است که دیگر هیچ وقت نره دنبال فناوری که لازمه برای مواد انفجاری هسته‌ای. بنابراین این توافق نه تنها در رابطه با اون توسعه مواد هسته‌ای، بلکه مسئله خطیر تسلیحاتی کردن این برنامه. به خاطر تمام این محدودیت‌ها و تضمین‌ها ما می‌تونیم خلاصه بگیم که بدون این توافق ایرانی‌ها چندین راه بالقوه به سوی یک بمب داشتند، ولی با این توافق هیچ راهی به بمب نخواهند داشت. راه پلوتونیوم به ایران مسدود خواهد شد، به خاطر اینکه راکتوری نخواهد داشت که بتونه پلوتونیوم در کاربرد تسلیحاتی بسازه، و نمیتونه راکتورهای آب سنگین تازه بسازه طی 15 سال آینده، و فراسوی 15 سال هم بعد میتونیم مواظب باشیم ببینیم ایرانی‌ها چی کار میکنن. مسدود خواهد بود راه اورانیوم، به خاطر اینکه تولید اورانیوم غنی شده در ایران متوقف خواهد شد برای 15 سال آینده، نخواهد تونست ایران اورانیوم غنی بکنه. در اون حد 3.6% خواهد بود. بذارید روشن بگم، این رو بگم، هیچ کس نمیتونه بمب بسازه با فقط 300 کیلوگرم اورانیوم غنی سازه شده در حد 3.7%. غیر قابل ممکنه این مسئله. نهایتاً راه‌های مخفی ایران به سوی یک بمب اتمی مسدود خواهد شد. نظارت 24 ساعت در شبانه روز خواهد بود رو تأسیسات هسته‌ای ایران و به محض اینکه ارجایی بشه، بازرسان قابلیت این را خواهند داشت که اون برنامه اورانیوم ایران را حتی در سطح معدن، در سطح انتقال، در سطح تبدیل به کیک زرد، تبدیل به گاز دنبال بکنن و نهایتاً به زباله هسته‌ای. بنابراین طی یک چهارم قرن دست کم 25 سال آینده هر فعالیتی در زنجیره هسته ایران تحت نظارت شدید ما خواهد بود و طی 20 سال آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مانیتور خواهد کرد ساخت عوامل مربوط به سانتریفیوژ رو که اطمینان حاصل کنه که هیچ کدام تحریف نشه به یک برنامه هسته‌ای مخفیانه. بنابراین اگر ایران بخواد تقلب بکنه، تکنیسیناش باید اقدامات بیشتری بکنن تا اینکه فقط تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی داشته باشند. بعد وقت باید به طور کامل و به طور کاملا محرمانه یک زنجیره هسته‌ای تازه داشته باشن، منبع تازه برای اورانیوم، معادن تازه، معادن تحریف تازه مخفیانه و جوامع اطلاعاتی ما، وزارت انرژی ما که برنامه هسته‌ای ما رو در واقع اداره میکنه. همه میدونن که ایران نمیتونه هرگز همچین کاری بکنه، همچین تقلبی بکنه. و حتی اگه ما یک کمی تردید داشته باشیم که فعالیت غیرقانونی در ایران داره پیش بیاد، یا ما یا آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای دسترسی لازم رو خواهد داشت و لا ایران تخطیش اعلام خواهد شد از این مسئله، تخطی شناخته خواهد شد کارش. البته گزینه‌های دیگه هم داریم که بتونیم تضمین داشته باشیم از اینکه ایران اطاعت میکنه با تمام این ملزوماتی که هست. بر همینه که این توافق این همه دانشمندان ارشد ازش حمایت کردن، کارشناسان عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای، بیش از 60 مشاور امنیت ملی قبلی یا کارمند امنیت ملی قبلی، سفیران قبلی ازش حمایت کردن، کسانی که چه جمهوری خواه بودن چه دموکرات بودن، همه دارن حمایت میکنن. همونطور که ژنرالای بازنشسته از پنج بخش ارتش ما این میکنن، آقای سنوکرافت، یکی از چهرهای بزرگ در ساختار امنیت ملی آمریکا که به عنوان مشاور امنیت ملی کار کرد در دو دوره رئاسه جمهوری جمهوری خان، جزو چهرهایی است که از این حمایت میکنه. در محافل بین المللی حمایت شده است به جز یک استثناء از سوی تمام کشورهایی که مواضع محکمی در این مورد گرفتن. از سوی شورای امنیت سازمان ملل هم با رأی 15-0 مورد تایید قرار گرفته این توافق. این یه چیز خیلی مشخص رو میگه، نه فقط راجع به کیفیت این نقشه، به خصوص وقتی میگویید که 5 تا از اون کشورها کشورهایی هستند که خودشون هم قدرت‌های هسته‌ای هستند در شورای امنیت، ولی باید ملزوم بکنه اندیشیدن درباره این که آمریکا میتونه دور بشه از این بدون اینکه صدمه‌ای برسه به تفاهم، به شهرت بین‌المللیمون و به خود خدش وادر کردن به دوستیامون و اتحادمون. ولی به خاطر قدرتمون، به خاطر قدرت بانکامون، تنها کاری که ما آمریکایی‌ها باید بکنیم اگه کنگره این کار نکنه، بعضی میگن خب برگردیم به میز مذاکره و خواستار یک توافق تازه بشیم. بعضی اینو گفتن، بعضی از معتقدان گفتن از تحریم‌ها استفاده خواهند کرد که به ایران یک گزینه بده که یا اقتصاد خراب داشته یا یه برنامه هسته‌ای داشته باشه. آتی این بله خیلی همچین جلب توجه میکنه اینجور حرفا، ولی هیچ پایه و اساسی در حقیقت نداره. همونطور که دیک لوگار گفت، من رئیس کمیته روابط خارجی بودم موقعی که تلاش های فراحزبی کردیم برای وضع تحریم ها علیه ایران، ولی حتی شدیدترین محدودیت ها متوقف نمی کرد پیشرفت سریع مسیر هسته ایران رو، از 100 سانتریفیوژ تا 5000 سانتریفیوژ تا نهایتا 19000 سانتریفیوژ. ما در اون مرحله بودیم. اونهایی که میگوین نه نخواهند به شما گفته که سال دیگه ایران میتونه چند تا سانتریفیوژ داشته باشه یا سال بعد. در این اگه تایید بشه ما میتونیم به شما بگیم دقیقاً محدودیت رو برنامه ایران از چه ماهیتی خواهد بود. واقعیت اینه که هیچ کدام نه تحریم ها بود نه تهدید ها بود، که جلوی توسعه برنامه هسته‌ای ایران رو گرفت. تحریم ها بله آدم ها رو سر میز مذاکره آورد، ولی آغاز روند مذاکرات بود و مذاکرات خود مذاکرات که اخیرا در شهر وین تموم شد اونهایی بود که جلوی ایران رو گرفت، جلوی برنامه هسته‌ای رو گرفت. با اون مذاکرات بود که ایران شروع کرد به برچیدن گوشه از ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شد. فقط به خاطر اون بود که ایران جلوی یعنی ساخت سانتریفیوژهای بیشتر رو متوقف کرد و جلوی پیشرفت کار راکتور آب سنگین عراق گرفت. فقط به خاطر اون مذاکرات بود که شفافیت بیشتر ایران نشون داد در رابطه با تدارکاتش برای حل این بحران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای. بنابراین بذارید از فکر کنید چی میشه اگه الان به ایران بگیم فراموش کنید، بی خیال هیچ گونه توافقی، بذارید برگردیم به گام اول. فکر میکنید متحدان ما در مذاکرات چگونه واکنش خواهند داد؟ همه اونا که حاضرن جلو برن با این توافق اونا چه واکنش خواهند داد؟ فکر کنید چه اتفاقی خواهد افتاد به اون تحریم های چند جانبه، تحریم های بین المللی که اصلا ایران رو به سر میز مذاکره آورد؟ پاسخ خیلی ساده است، پاسخ خیلی روشنه. نه فقط ما از دست خواهیم داد اون شتابی رو که جلو بردیم برای فشار آوردن رو ایران در مورد فعالیت هسته‌ایش، بله حتما 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 در جهت معکوس جلو خواهیم رفت. ما باید به یاد داشته باشیم که تحریم ها فقط در یک جهت در واقع نیش نمیزنن، هزینه های زیادی رو به همراه دارن برای کسانی که در واقع از خیر منافع اقتصادی میگذرن که بتونن جلو برن، و این در واقع باید اعتبار این کار رو به دولت بوش داد در قبل و به دولت اوباما که تونستن متقاعد کنن کشورها رو که با وجود وضع مشکل اقتصادیشون فداکاری بکنن و با ما همکاری بکنن. خیلی از کشورهایی که میخواستن داد و ستد بکنن با ایران موافقت کردن که اجالتا دست از این کار بردارن به خاطر این تحریم ها و به خاطر این برای که اونا هم میخواستن که جلوی دستیابی به ایران رو به سلاح هسته‌ای بگیرن، همون منافعی که ما داریم. بنابراین اونا هم امیدوار بودند که مذاکرات به نتیجه برسه، به ما ملحق شدن، اصرار کردند در مورد اینکه ایران اطاعت بکنه از تعهداتش، ولی به ما ملحق نخواهند شد اگر یک جانبه دور بشیم از توافقی که تحریم ها در واقع اون رو بهش منتهی شد، و به ما ملحق نخواهند شد اگر بخوایم حتی بعدها تهدید بکنیم بار دیگر بانک هاشون رو، داد و ستدشون، به خاطری که گزینه‌ای که ما انتخاب کردیم و اونا باش مخالف بودن. برابری ممکنه خیلی روشنه که اگه ما رد بکنیم این توافق، تحریم های چند جانبه از هم خواهد گسست، فشار به ایران کم خواهد شد و اعتبار مذاکره‌ای ما ممکنه به کل ناپدید بشه، و این مسیری نیست که بعضی از منتقدان سعی میکنن با خوشباوری به ما بگن. این مسیر به یک موضع ضعیفتر برای آمریکا، یک موضع خطرناکتر و برای یک خاورمیانه خطرناکتر. این یک مسئله حزبی نیست، یک دیدگاه کاملا حزبی نیست. هنری پالسن وزیر خزانه داری در دوره جورج دبلیو بوش بود. او کمک کرد به اون مراحل اول تحریم های علیه ایران. چند روز پیش او گفتش که این غیر واقعی خواهد بود اگه فکر کنیم که اگه به دور بشیم از این توافق تحریم ها سر جاشون باقی خواهد ماند. و پول وولکر رئیس پیشین بانک مرکزی در دوره رونالد ریگن گفت این توافق به همون خوبیه که ایدئال در شرط فعلی، که بشه اگه فکر کنید که بشه تحریم ها رو نگه داشت اگه دور بشیم از اون اصلا مفهومی نداره. ما باید یک سر شروع کنیم به مداقه کنیم، نگاه کنیم به این مسئله، به خصوص در رابطه با اون افراطیون ایران، کسانی که در ایران میگویند مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، و حتی مرگ بر روحانی اونا میگن، و روزنامه نگاران رو فقط به خاطر این کارشون رو میکنن سرکوب میکنن. مدارکی که مشخصه در رابطه با این توافق، اونایی که میخوان این توافق به هم بخوره عوامل افراطی در ایران هستن. اپوزیسیون اونها، مخالفت اونها، ماهیت اونها رو کاملا نشون میده. این بنیادگرانان در ایران از اول میگفتن وقت تلف کردن صحبت با آمریکا. چرا بخیم